شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا در مباحثی که داشتیم بالاخره یعنی مطلب برای مسلم شد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همینطور که پیامبر بود از طرف خدا برای ابلاغ احکام خدا، همینطور مؤسس یک دولت اسلامی صالحه عادله بود است پیغمبر اکرم. و این دولت اسلامی که پیغمبر اکرم مؤسسش بوده، لابد هر حکومتی و دولتی احتیاج به منابع مالی هم دارد. وقت باب هشتم کتاب ما در منابع مالی دولت اسلامی بود. در این باب شش تا فصل ما منعقد کردیم. فصل اول در زکات اجمالا بحث شد، فصل دوم در خمس، فصل سوم در غنائم جنگ ها که وقت بحث غنائمش طول کشید، از جمله غنائم اراضی مفتوحة عن وطن بود، مفصل بحثش کرد. مثلا اسرای جنگی اینام جز غنائم بود. بالاخره بحث غنائم در فصل سوم. فصل چهارم در فیع بود. فیع هم بحثش طولانی شد. اون وقت گفتیم فیع با انفال چون یه مشترکاتی دارد، اون چیزاشو عمدهشو میذاریم در بحث انفال. در فیع دو مسئله رو گفت مورد توجه قرار داره. بعد از آنی که بحث کردیم راجع به آیه فیع که در سوره حشر هست و اینکه آیا فیع خمس دارد یا نه، ما گفتیم خمس نداره خلافند شافعیه. و فدک هم به خصوص اجمالاً جزء فیع بود، بحثشو کردیم. دو مسئله رو گفتیم در فیع ذکر میکنیم، یکی مسئله جزیه، یکی خراج که اینا جزء فیع است. وقت جزیهشو مفصل بحث کردیم، میخواستیم خراجش هم تموم کنیم، موند. حالا بحث خراجش، مسئله خراجش مختصرم هم بحث خراج هم میکنیم. وقت فصل چهارم تموم میشه. فصل پنجم انفال است که بحثش هم وسیعه و مسئله اراضی توش مطرح میشه که مسئله ایست مورد ابتلا. یه فصل ششم میان بعد گفته منعقد میکنیم در این که آیا غیر از اینها مالیات هایی میشه دولت ها قرار بدن، مثل همین مالیات های معمولی یا نه. اینم یه بحثی فصل ششم میشه. پس منابع مالی در شش فصل بحث میشه. حالا این مسئله جزیه و خراج که گفتیم دو تا از مصادیق بارز فیع هستن، ایزه معنی فیع و جلوتر گفتیم دیگه، حالا ما اینجا تکرار نمی کنیم. فرق ما بین فیع و صدقات و فرق بین فیع و انفال و اینا رو بحث کرده، یه اینا رو ما تکرار نیم. حالا اونی که هست اینجا اجمالا خراج رو ما میخواییم بحث کنیم، به سه چهار تا درس تمومش میکنیم، چیزی نیست. بعد اینجا ما نوشتیم و کیفکان فهنا ایزن جهاتم من البحث، الجهت الاولا فی معنى الخراج و موضوعه و مقداره. فنقول قد مر منا ان الخراج کان یطلق على وریبت التي کانت توزع على الاراضی. اراضی مفتوح و عن وطن خراج براش قرار دادن. خود بحث اراضی ما جلوتر کردیم، حالا هم اجمالا خراج حال بحث. خراج روی اراضی که در اختیار امام مسلمین بود، حالا چه اراضی در اختیار امام و حاکم مسلمین بود؟ یکی اراضی مفتوحت انوطن، یعنی اونی که به قهر و زور گرفته شد. یکی اراضی که صلحاً گرفته شده است، علا ان حال المسلمین. یه وقت است که اون کفار زمیناشونو بدون جنگ میکنن، زمینا ما مال مسلمون ها. این هم همون حکم مفتوح انوطن پیدا میکنه، چون مفتوح انوطن مال عنوان مسلمین بود در اختیار امام. اگر مفتوحت صلحاً باشد یعنی بدون جنگ، در اصلا علا انها لامام للمسلمین، این هم حکم همون مفتوح انوطن. یه وقت است که نه، مفتوحت صلحاً است علا انها لامام المسلمین. یه وقت میگن مال مسلمان ها، یه وقت میگن مال امام مسلمین، به ما هو امامون. حالا یه فرقی داشته باشه، یه وقت ما اشاره کردیم فرق ما ممکنه باشه، ممکنه هم نباشه، قبول نکنه. یه وقت است که زمیناشون رو رها میکنن، کفار رو میرن، انجلا اهلها عنها. اینم باز در اختیار امام مسلمین است، صرف مصالح مسلمین. اراضی مواتم ما گفتیم که به نظر میرسه که مال امام مسلمین است، و حتی اگه کسی هم احیا کرد همچین نیست که مالک رقبه بشد، خلافاً لمشهور که میگن مالک رقبه میشه، این بحثش در انفال میاد. اگر گفتیم که محیی حیثیت احیائش رو مالکه، اما رقبه مال همون امام مسلمینه، وقت امام مسلمین میتونه توسق ازش بگیره. صحیح ابی خالد کابلی نام برش دلالت داره. اینم خودش یه بحثیست. پس به طور کلی اون چیزی که از زمین ها گرفته میشده بهش میگفتن خراج. حالا گاز اوقات مطلقا میگفتن خراج، گاز اوقات اگر به نحو اجاره زمین بوده میگفتن خراج. مثلا میگفته این زمین رو اجاره دادم به شما که هر جریبی سال اینقدر پول بدی. اما یه وقت است نه، به نحو مزارعه بوده، میگفته این زمین رو روش کش بکن، یه ثلث درآمدش مال دولت اسلام، مثلا دو ثلثش مال تو. این رو بهش میگفتن مقاسمه. خراج گاز اوقات در مقابل مقاسمه ذکر میشده، اون وقت پس خراج اونی بوده که به نحو اجاره بوده، مقاسمه بوده که نحو مزارعه بود. گاز اوقات هم به هر دوش میگفتن خراج، معمولا به اینا میگفتن خراج. اون وقت حالا یه بحثی هست که آیا خراج با جزیه متباینن، قسیم هم هم، یا نه خراج اعم از جزیه هم هست، حتی جزیه هم یکی از اقسام خراجه. این هم یه احتمالی. حالا اینجا من اینجا اونی که نوشتم میخونم خدمت آقایون. قد مرم انا ان الخراج کان یطلق علی الضریبه التی کانت توزعو علی الاراضی المفتوحه عن وطن، این یه قسم. او صلحاً علا انها للمسلمین، او لامام المسلمین، یه وقت میگفتن للمسلمین، یه وقت میگفتن لامام المسلمین. او علا الاراض التي انجلا اهلها عنها، زمینی که کفارش فرار کردن مون برای مسلمان. بل و علا اراض الموات ایزن على احتمال قوی عندنا كما ياتي بيانه في فصل الانفال، که اونم ممکنه امام تسخ ازش بگیره. سوا اون وقع تقبیلو به نحو الاجاره او به نحو المزارعه، هر دو رو بهش میگفتن خراج. و رو به ما کان یطلق على ما یؤخذ به نحو الاجاره الخراج و على ما یؤخذ به نحو المزارعه المقاسمه. حالا اینجا ما نوشتیم و ربما یظهر من صحیحت محمد ابن مسلم اطلاق الخراج علی الجزیه به قسمیها ایزان، اونی که از زمین ها می گرفتن رو زمین یه مالیاتی می بستن، حالا یا به نحو اجاره یا به نحو مقاسمه، اون مسلم خراج گفته می شد. گاز اوقات خراج اطلاق عام میشه حتی به جزیه، به قسمه‌ای ها. اگه یادتون باشه در جزیه گفتیم جزیه هم گاز اوقات بر رؤوس قرار میدادن، گاز اوقات بر اراضی، و امام مسلمین میتونست بر زمین قرار بده جزیه را، جزیه اهل ذمه رو میتونه بر رؤوس قرار بده، میتونستن بر هر دو قرار بده، اینا بحثاش مفصل شده. حالا به قسمه‌ای ها یعنی حتی جزیه‌ای که بر رقاب و رؤوس قرار داده میشد همون هم اطلاق خراج برش میشده. از صحیح محمد بن مسلم اینجور استفاده میشه. بنابراین خراج عام از جزیه است. بله صحیح اینه. قال سألته عن اهل ذمه، وسائل جلد 11 صفحه 114. سألته عن اهل ذمه مازا علیهم مما یحقنون بهی دماءهم و اموالهم، اهل ذمه چی باید بدن که خونشون و مالشون حفظ کنن؟ قال الخراج، با اینکه اونی که خون و اموال اهل ذمه رو حفظ میکنه جزیه است، اما اینجا امام علیه السلام ازش تعبیر به خراج کرده. اون وقت همی روایت میکرد و این اخذ من رؤوسهم الجزیه فلا سبیل علی ارضهم و این اخذ من ارضهم فلا سبیل علی رؤوسهم. حالا این بحثش دروتر شد که جمع بینهما جایز است یا نه، ما اختیار کردیم مانعی نداره. اونی که هست اینه، اگر امام مسلمین بر رؤوس قرار داد دیگه نمیتونه دو قولت بیاد از زمیناشون چیزی بگیره، اگه بر اراضی قرار داد نمیتونه وا قولت، اما اگر از اول بر هر دو قرار بده اشکال نداره. حالا یه بحثی بود جلوتر ذکر شده، آقایون لابد یادشون سابقه. بالاخره از این روایت استفاده میشد که به جزیه هم خراج گفته میشده. البته خراج، خراج نمیخویم خراج، شاید خراج هم صحیح باشه ولی خراج معمولا قرآن داره فخراج رو بکرد. بله حالا شاید خراج هم صحیح باشه. بله فیظهر من الصحیحه ان الخراج اعم من الجزیه. از بعض اهل لغت هم این معنا استفاده میشه. اینجا ما نوشتیم و فی مجمع البحرین و قیل یقع اسم الخراج على الضريبة والفي والجزية والغلا، که همچی خراج مطلقه، اینی که تو بیت المال میرفته غیر زکات. زکاتو در مقابل خراج ذکر میکردن، اون اسمش داشتن اوشت. ولذا فقها هم بحث که میکردن، مخصوصا فقهای سنت بحث میکردن که آیا این زمین عشر دارد یا خراج دارد، این دوتا رو قسیم هم همه قرار میدادن. بعضی اراضی رو مثلا ابو حنیفه میگفته است امام مخیره، میتونه عشر قرار بده میتونه خراج. عشر یعنی همون زکات، خراج یه نه یه مورد مقرری که او وقت یه دائر مداره، این که گندم چقدر داشته باشی تا ده یکشو بگیریم نیست، جریب سال اینقدر بده، حال میخوای توش گندم به کار میخوای بر توش بخواب مثلا فرض بگیرید. این بالاخره زکات رو تعبیر به عشر و نیم عشر میکردن و در مقابلش مطلق اون چه به بیت المال مسلمین وارد میشده ولو جزیه رو تعبیر به خراج میکردن. بله عبارت مجموع بحرین میشد و قیل یقع اسم الخراج علی الضریبه، در لغت خرج است یه لغت نگام قانون علی الضریبه، یعنی اونی که وفی به نحو اطلاق، ول جزیه ول غله یعنی در اومد، غله یعنی در آمد زن، و منه خراج العراقین. مجموع بحرین میگفتن خراج عراقین، در عراقین، عراق عرب و عراق عجم، ای هم درآمد زمینی بوده هم جزیه بوده، چون نوع زردشتی بودند و ازشون جزیه میگرفتن. این که میگفتن خراج عراقین یعنی مطلق درآمدی که از این زمین ها و از رؤوس اینها به بیت المال وارد میشد. و فی لسان العرب عن الفراء، یه عبارت مفصل از فرا نقل میکنه لسان العرب، ای تیکه یه خطشو من نوشتم، میگه ان جمله ولعن، ای ولعن در او اولا میشه ما انداخته بینه، ان جملت معنی الخراج الغله، میگه خلاصه خراج یعنی درومه، غله یعنی درومه. وقیل للجزیت التي غربت علا رقاب اهل ذمت خراج، میگه به جزیه هم خراج گفته میشه، لانه کل غلت الواجبت علیه، یه در اومدی است که خلاصه اینا باید بدن. پس از صحیحه محمد ابن مسلم و از بعض کلمات اهل لغت استفاده شد که خراج که در روایات هست، نگید حالا اینو بحث لغوی چه فایده داره، دو ای بعد در روایات ما هر جا حکمی روی خراج اومده باشه اون وقت معلوم میشه جزیه هم میگیره، این فایده خیلی داره. اجمالا پس در اصطلاح روایات ما و همینطور اون چه از لغت استفاده میشه، خراج یه معنایی است که بر جزیه اطلاق میشده، اهم از جزیه بوده. ولکن الظاهر من الماوردی و ابی یعلا کونهما متباینین، از این دو تو کتاب استفاده میشه که خراج و جزیه رو متباین قرار داده، اونی که بر رقاب یا بر ارزی که اون ارز بنا شده است که مال خودشون باشد و یه چیزی به دولت اسلام بدن، اینو میگفتن جزیه و ما بقیه رو میگفتن خراج. فقط مر عن ما عبارت ماوردی رو جلوترا یه جا ذکرش کردیم، اما همیشه حواله دادن ضرر دارد، لذا سه چهار خط ماوردی رو ما اینجا ذکر کردیم که فرق ما بین جزیه و خراج، میگه جزیه و خراج از سه جهت با هم مشترکم، از سه جهت با هم فرق دارن و اینا رو با هم دو معنا میگیرد و مباین هم هم میگیره. اینجا میگه که نوشتیم فقط مرعن الماوردی صفحه 142 ماوردی رو اینجوری ده، قولو والجزیت والخراج حقان اوصل الله سبحانه و تعالی المسلمین الیهما من المشرکین، خداوند تبارک و تعالی به وسیله این دوتو یعنی مسلمان ها رو رسونده به این دوتو از ناحیه مشرکین. پس معلوم میشه زکات که عشرست که از مسلمین میگیرن و خراج نیست، اجمالا هر دوی مالیاتیست که از مشرکین گرفته میشه. مشرکین که مراد میگه حتی اهل ذمم، از کفار به نفع دولت اسلام گرفته میشه، ای دوتو اسمشون جزیه و خراجه. میگه حقان والجزیه و الخراج حقان، یعنی دوتا حقن که اوصل الله سبحانه المسلمین یعنی مسلمان ها رسونده به این دوتا من المشرکین یعنی از ناحیه مشرکین. یجتمعان من سلاست اوجو و یفترقان من سلاست اوجو سمت تفرع و احکام هما، یه باعت ماوردیه نظیر همینو ابی علام داره. فعمل او جهلتی یجتمه آن، میگه اون وجهی که او سه وجهی که این دوتا خراج و جزیه شرکت دارن در اون سه وجه، فعهدها ان کل واحد منهما مأخوذن عن مشرکن صغارن له و ذله، هر دو از مشرکین گرفته میشه برای اینکه تسلیم حکومت اسلام بشن. حالا یادتون باشه جلوتر صغار رو بعضی اهل سنت معنی کردن یا تلتل و تلتل تل و نمیدونم تو سرش میزنن و ریشش رو میگیرن، که ما گفتیم اینا در فقه شیعه اساسی نداره. صغار معنیش هم تسلیم بودن حکومت اسلام رو بپذیره، زیر بار حکومت اسلام بره. پس هر دو از مشرکین گرفته میشه، این یه وقت. و ثانی انهما ما لا فیء یصرفان فی اهل الفیء، هر دو فیء‌اند در مقابل زکات، هم خراج فیء هم جزیه. و ثالث انهما یجبان به حلول الحول ولا یستحقان قبلا، تا سال سر نره نه خراج رو میشد بگیری نه جزیه رو. سال باید این سه وجهی که با هم جزیه و خراج مشترک هم وجه مشترکش. و عمل او جهلتی یفترقان فیها، اون وجه هایی که اینا با هم فرق دارن، فأحدها ان الجزیت نص و ان الخراج اجتهاد، میگه جزیه نص قرآنه، حتی یوت الجزیت هم جده، خراج به اجتهاد امام مسلمین پیغمبر اکرم مثلا فرقی صلی الله علیه و سلم خراج قرار داد، بعد ائمه قرار قرار داد. حالا این اجتهاد خب بود بهتر میگفت سنت، برای اینکه به سنت پیغمبر ثابت شده. و ثانی ان اقل الجزیت مقدرون به شرع و اکثرها مقدرون به اجتهاد. این ماوردی از شافعیه است و شافعی میگفت اقل جزیه دینار واحده، دیگه دینار کمتر نمیشه قرار داد. اما یادتون باشه ما در روایات داشتیم که لیس برای جزیه حد موظف، در اختیار امام مسلمینه، چه کمش چه زیادش امام قرار میده. اما این حالا رو نظر خودشون اهل سنت مثل شافعی که اقل جزیه رو میگن دیگه یه دینار کمتر نباید باشه، لذا میگه وسانی فرق دوم این است که ان اقل الجزیت مقدر و به شرع، شرع مقدر که یه دینار دیگه کمتر نمیشه. دلیلشون هم عمده اون عمل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، چه برای نجران و چه در ایلات، بندر ایلات که در اونجا پیغمبر اکرم 300 نفر که بودن در ایله 300 دینار در سال براش اون قرار داد، یا در نجران و اینا همه استفاده میشد. عملا پیغمبر اکرم از یه دینار کمتر قرار نداده بوده، ولی خب این دلیل نمیشه برای اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشنشم میشد، مثلا فرض بگید تو ظرف فرض کن چوبی آب میخورد، حالا مثلا باید تو ظرف چوبی آب خورد. پیغمبر به ما انه امام مسلمین و حاکم مسلمین اون وقت مصلحت دیده یه دینار قرار داده، حالا یه جا بیچارا اینقدر وضعشون بد است که نیم دینارم بدن فلج میشن، بازم باید یه دینار قرار داد. این بحث کردیم جلوته دلیل داشتیم. بله خراج کجا تو قرآن کجا هست تو قرآن؟ فخراج ربک خیر و ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر، غیر از خراج اینجا، اون خراج اونجا معنی چیز دیگه است، میگم کلمه خراج تو ببینید، میگه وسانی ان اقل الجزیه مقدرون به شرع و اکثرها مقدرون به اجتهاد، اکثرش میگه به اجتهاد امامه، و الخراج اقله و اکثره مقدر به الاجتهاد. امام مسلمین اقل و اکثرش رو خراج و حج رو میخواد قرار بده، که ما عرض کردیم نه، جزیه به عقیده ما همینطور. و ثالث ان الجزیه تو خزمع بقاء الکفر و تسخط به حدوث الاسلام. اهل ذمه چون اهل ذمه جزیه میدن، ای بعد مسلمون شده دیگه نمیشه دادشون بگیری. حالا خلافاً بعضی خلفای اموی که بهش خبر دادن که ایرانی ها دارن تون تون مسلمان میشن، گاه پدرس مخلص چرا مسلمان میشن؟ نقل حالا مسلمان هم که میشن باید ازشون جزیه رو بدن، این بالاخره به طول باز نباید لطمه بخوره. اما این خلاف موازین اسلامه، جزیه برای نیست که زهل زمه است. نظام که جزیه تو خزو مع بقای الکفر و تسقط به حدوث الاسلام، اگه مسلمان شد یادش نمیگیرم. اما خراج زمین مفتوح عن وطن مال مسلمینه، میخواد کشاورزش مسلمون باشه، میخواد اهل ذمه. حالا اهل ذمه که بود مسلمون شد، بالاخره زمینی که مال دولت اسلامیست باید اجارشو بده. این اسم میگهد والخراج یو خزم الکفر والاسلام. خلاصه ظاهر عبارت ماوردی بود که پس جزیه و خراج با اینکه یه جهات مشترکی دارم، اما اینا دو چیز متباینه. و ذکر نحو ذلک ابو یعلى الفراء ایزن، صفحه 153. یه من عبارتش نقل نکردم. بله اینجا من نوشتم اقولو قد مر منا ان مقدار الجزیه ایزن عندنا مفوض الى الامام قلتا و کثرتا، صحیحه زراره برش دلالت داشت. و ان الجزیه ایزن قد توزه و علال عرض، در زمین ما داشتیم جزیه به زمین هم گاهی قرار میدن، لازم نیه همیشه بر رقاب باشه. اینجا ما اشاره کنیم. و قال الماوردی فی فصل الخراج، عبارتی ماوردی دارد اینجا در فصل خراج که 5-6 صفحه است. ما تقریبا در یه صفحه تلخیصش کردیم، از بابی که هم معنی خراجه هم محل خراج رو ذکر کرده، همونی که ما اول ذکر کردیم اقسام اراضی و اینا ازمارن ذکر کرده، یه چیزش البته تفاوت داره. اینجا ما نوشتیم و قال الماوردی فی فصل الخراج، صفحه 146، ما ملخصه و محصله تلخیص میکردم. میگد و اما الخراج فهو ما وضع على رقاب الارض، تصریح دارد که خراج اونیست که برگردن زمین قرار میدن در مقابل رقاب ناس، که باز این عبارت هم ظهور داد که خراج رو با جزیه مباین فرض کرده، قسیم هم قرار. و اما الخراج فهو ما وضع على رقاب الارض من حقوق تعدا عنها، حقوقی که برای زمین داده میشه. بعد حالا آیه رو ذکر کرده، قال الله تعالی ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر. خدا به پیغمبر اکرم خطاب میکنه، اگه تو از اینا پولمونی طلب میکنی، اینا خیال میکنن که ازشون موزی میخوای، نه خیر، خدا موزی بهتری به تو میده. در هم یعنی در نبوت تو ادعای پول از اینا نداری. قل لا اسألکم علیه اجرم الا المودت فی الغربا. حالا اینجا هم تسألهم خرجن، یا تو از اینا درآمدی مثلا سوال میکنی، فخراج و ربک خیر. اینجا حالا یه بحثی هست که آیا خرج و خراج به یه معناست یا یه خورده فرق میکنه. نوعا میگن یه معناست، ولی خداوند هم هر دور اینجا میگه و فی قوله ام تسألهم خرجن وجهان، آیه رو دارد معنی میکنه. ام تسألهم خرجن یعنی چه؟ میگه درش دو بچه، احدهما اجرن، یعنی ام تسألهم اجرن، و ثانی نفعن. خلاصه خرجن یعنی اجرن یا نفعن، یکی است. و فی قوله فخراج و ربک خیر وجهان احدهما، این که خراج خدا برای تو بهتره، یعنی خدا تو دنیا بهت کمک میکنه، یا مراد نیست یعنی در آخرت خدا بهت کمک میکنه، این دو احتمال هست. فخراج ربک وجهان احدهما فرز قرب به کف دنیا خیر منه، یعنی خدا اینقدر روزی بهت میده که دیگه احتیاج به اینا نداشته باشه. و ثانی فاجر ربک فی الاخره خیر منه. قال ابو عمرو بن العلا، میخواد بگه حالا خرج و خراج، خراج فرق میکنه یا نه؟ ابو عمرو بن العلا گفته و الفرق بین الخرج و الخراج ان الخرج من الرقاب و الخراج من الارض. او گفته خرج اونجاست که از رقاب بگیره، ام تسالهم خرجن، معنیش نیست یعنی اگه سرانه میخوای ازشون چیزی بگیری، نه تو که چیزی سرانه از اینا نمیگیری، خداوند در اومدی بیشتری به تو میده. ایشون اینجوری گفته. از کدام بعض اهل لغت گفتن خرج و خراج به یه معناست، از لسان العرب مراجعه بکنید، بعض گفتن فرق میکنه، حالا این گفته فرق میکنه. و الفرق بین الخرج و الخراج ان الخرج من الرقاب، یعنی از افراد بگیرن سرانه، و الخراج من الارض، در حقیقت جزیه خرجه. و الخراج فی لغت العرب اسم للکراء و الغله، این رو حال خودی ما آوردی میگه. خراج در لغت عرب کرای چیزی، یعنی کرایه زمین، کرایه نقاضه، و غله یعنی درآمد شیء، بهش میگن خراج. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله الخراج بالزمان. این حدیث رو از پیغمبر اکرم نقل کرد، سنن ابی داوود داره، جهادی هم داره. ما بعد حالا آخر عبارت ماوردی سند روایت رو اجمالا ذکر میکنم. معنیش هم این بوده که اگر چنون چه شما، حالا اونی که اینا معنی کردن، ما بعد بهش اشکال داریم، که اگر شما مثلا عبدی را، حیوانی را، زمینی را به کسی فروختی، بعد معیوب در آمد، خواست به واسطه ای پس بده، در این مدت که این زمین پیش شما بوده ازش استفاده کرده، عبد نوکریدو کرده، گوسفند بوده شیرشو خورده، اینجا حالا که به واسطه ای پس دادی، اون نمیتونه بیاد بگه شیرا گوسفند من پس بده، برای اینکه حالا اینطور اینا آقایون معنام کردن، چون برای که اگه گوسفند میمرد از کیسه مشتری میرم، چون ضامن بوده، یعنی این گوسفند در زمان شما بوده، در زمانت شما بوده که اگه میمرد باید تونشو بدی، پس در اومدش هم مال شماست، شیرش هم مال شماست. آقایون اینجور معنی کردن که ما به این اشکال داریم، بعد میگیم. به نظر میاد نه، مراد زمان مخارجشه، گوسفند علف میخواد، شیرش رو این مدت خدا علفش دادم، خب علف من دادم شیرشم خوردم، احتمال این باشد، نه اینکه اگه تلف میشد از کسی میرم، برای که از تلف و فی زمن الخیار من لا خیار، حالا این تلف میشد از مشتری نبود، از بایه بود، ما این قبول نداریم. حالا اونی که خلاصه اهل لغت و فقهای سنت برای عبارت معنی کردن، اونا همچی معنی کردن، الخراج به زمان یعنی خراج، یعنی در اومده این عبد یا این گوسفند، شما مستحقش، شیرش مال شماست که پیش شما بوده، برای که اگه تلف میشد از کیسه شما میرد، اینجور معنی کردن. پس الخراج در مقابل بابای بدلیت، یعنی مستحقون به زمان یا بدل زمان، در مقابل این که شما ضامن این گوسفند بوده شیرش هم خوردی، حالا بعدم پسش میدی به واسه یه عیب دیگه، اون نمیتونه بیاد بگه خب این 10 روزی که پیش شما بوده 10 کیلو شیر داده، پول شیر هم بیا بده، الخراج به زمان. علاوه حدیث پیغمبر نقل شده، حالا ما بعد سندش هم ذکر میکنیم. بله، میگه و من قول نبی صلی الله علیه و آله الخراج به زمان، که یه خراج معنیش یعنی غله شی و درآمد شی، غرض نیست که خراج یعنی درآمد، الخراج به زمان. بعد میگه ماوردی ول عرزون کلها تنقسم و اربعت اقسام. حالا برای که وسط مطلب میمونیم دیگه انشاءالله برای فرمام همون خیلی اون حالمون خوب نشده همین اندازه ای که حالا شروعی کرده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب باید بگه سنت بگه سنت پیغمبر اکرم قرار داد. من میخوام بگم میخوام پیغمبر خیلی قرار داده بود خرا اینو